اون وقت اونا خوابن اینها بیدارن.
بله.
فاثر نبهی نقام داره به تصویر میکشه اون گرد و غباری که به وسیله شدت حمله مجاهدان اتفاق افتاده. نق یعنی همون غبار. فوسط نبهی جمعا میان در اصل وسط خیمگاه دشمن مستقر میشن. خیلی تصویر تصویر زیباییه. یعنی در اوج سرعت، در اوج قدرت، در اوج مدیریت، در اوج شجاعت، در اوج جهاد، یعنی اصلا خستگی ناپذیر در دل شب حرکت میکنه، در اول شفق اول صبح در حاضر میشه، اونم در وسط خیمگاه دشمن که وقتی که پاشد در جا تسلیم بشه. این عرض کردم، شما اشاره فرمودید که علی حال یکی از مصادیقش بحث جنگی که با دشمن وقتی شما میخواید به جنگی باید اینگونه حرکت کنید تا بر دشمن فائق بیایی، و الا اگر شل به جنبی، اگر اهل تساهل و تسامح باشی، تو اگر خوابیده باشی دشمن خواب
نخواهد
بود، اون قطعا حمله میکنه. حالا شما شهید سلیمانی، شهید فخری زاده عزیز و بزرگوار ما که انسان وقتی این شخصیت ها رو میشناسه قبطه به حال اینها میخوره که اینا از مصادیق این گونه انسان هایی که نه شب دارن نه روز دارن، این عمر کوتاه خودشون رو در راه جهاد فی سبیل الله این گونه هزینه میکنن، و خدای سبحان در هر هم در دنیا عزت رو به اینها میده و هم در آخرت رضوانش رو نصیب اینها میکنه. خب خداوند سبحان وقتی اینها رو مطرح میکنه میخواد یک آسیب رو از بین ببره، اونم ان الانسان لربه لکنود، که انسان یعنی غالب انسان ها تنبلن، غالب انسان ها عجولن، غالب انسان ها اذا مسه الشر جزوعن، اذا مسه الخير منوعن. چرا انسان ها مثل این انسان ها حالا در میدان علم، در میدان خودسازی، در میدان فرهنگ، در میدان مبارزه با جنگ نرم با دشمن، چرا شب و روز نشناسد و تمام عمرش رو در جهاد سپری نکنه؟ چرا؟ ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. عجیبه که از خود انسان هم برای این مطلب گواه میگیره. میگه اگر از خود انسان ها سوال کنی اونها میگن که بله واقعش ما تنبلی. در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی، اگر کسی کارخانه ماشین سازی میزند باید بهترین ماشین رو تولید کنه.
بله.
اگر کارخانه تغذیه میزند مواد غذایی، بهترین مواد غذایی رو. اگر غیر این باشه مصداقش میشه ان الانسان لربه لکنود. اگر دانشگاه میرود باید بهترین دانشجو باشد، اگر حوزه میآید باید بهترین حوزوی باشد. بهترین یعنی مجاهد ترین، شب و روز رو نشناسه. بعد فهمود که ریشه این چیه. آسیب دوم، خطر دوم، مرض دوم این است که میدونی چرا انسان نسبت به ربش کنوده؟ به خاطر این که و انه لحب الخیر
لشدید.
مشکل اینجا اینها تمام هم و غمشون رو گذاشتن برای خیر. خیر یعنی مال دنیا. مال دنیا خیره، کسی نمیگه مال دنیا بده، اما اینکه حب بهش داشته باشی، اونم حب شدید داشته باشی، این شره. چرا شره؟ چون تو رو از خیر باز میداره، از جهاد باز میداره، از حرکت باز میداره، از رسیدن به سعادت باز میداره. و انه لحب الخیر لشدید. خب حالا معالجش چیه؟ فقط معالجش اینه که افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر. عجیبه. بهترین راهکار از نگاه قرآن برای که انسان بیدار بشه و حرکت کنه به یاد قیامت، یاد این که تو اینجایی نیستی و تو از اینجا سریع حرکت میکنی میری به جای دیگری، و اگر از اینجا بار خودتو بسته باشی اونجا در ناز و نعمتی و الا در گرفتاری هستی. تعبیرهای اینچنینی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیداند هنگامی که آنچه در گورهاست برانگیخته شود، یعنی خودشون میان بیرون، اعمالشون و حسل ما فی صدور، اون چی که در سینه هاشون جمع کردن از کینه ها و از عقده ها، همه اینها پدیدار میشه. این نرب بخون بهم یوم اذن لخبیر، نه اینکه الان خبیر نیست، اونجا اون خبرویش رو عملی میکنه دیگه، بر طبق اون علمش با اونها برخورد میکنه، با اونها رو گرفتار عذاب میکنه.
بسیار متشکرم، خیلی ممنونیم از شما. پس دو تا آسیب در واقع در این آیات شریفه مطرح شد. آسیب اول ناسپاسی انسان بود که اون ناسپاسی راهکارش جهاد در واقع، یعنی بهره‌مندی جهاد رو اینجوری معنا کنیم،
یعنی برای برون رفته از اون، یعنی اگه بخوام ناسپاس
نباشیم
باید اهل
جهاد باشیم. جهادم به این معنا که وظیفه را در زمان خودمون بشناسیم و از اون نعمتهایی که خدا در اختیارمون قرار داده به احسن وجه
با تمام ظرفیت هزینه کنیم
و استفاده کنیم. دومین آسیب هم این که حالا شاید همین هم باعث اون
ریشه اون اینجاست،
این که انسان حب شدید به دنیا داشته باشه، نهول حب الخیر لشدید، و برای درمان حب شدید به دنیا این که بدانیم اینجا ما مستأجر هم نیستیم، رهگذری فقط هستیم. یعنی توجه به قیامت، یاداوری قیامت، که در واقع بیانگر این میشه که ما تو این دنیا قرار نیست ماندگار باشیم، رهگذری هستیم. خب وقتی برای جاودانمون برنامه ریزی کنیم، حبمون به اونجا باشه، نه حبمون به دنیا باشه. خیلی متشکرم جان. یادی کردید از شهید فخری زاده و شهید سلیمانی عزیز که هر دو بزرگوار شب و روز واقعا نمیشناختن برای استفاده از نعمتهاشون. خدا انشالله توفیق بده، هم شهادت رو نصیبمون کنه، هم تا هستیم از این فرصتی که داریم بتونیم مثل این عزیزان بهرمند باشیم انشالله، و بتونیم نسبت به نعمتهایی که خدا در اختیارمون قرار داده شاکر باشیم
انشالله.
تقدیم میکنیم به روح همه شهدای عزیزمون صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
میخواستم عرض کنم که آیه 124 سوره طه از استاد محترم پرسید و من اعرض عن ذکری اولش هست، فإن له معیشة ضنکا، و بقیهش هم یعنی که در قیامت کور محشور میشن. این معیشت منظور معیشت دنیاست یا معیشت آخرت؟ و البته میدونم ممکنه معیشت آخرت هم باشه، ولی من به نظرم میشه معیشت دنیا رو مد نظر دارن، چون بعدش میگه در آخرت کور محشور میشن. این رو میخواستم ببینم درسته یا غلط، استاد برای ما تشریح بکنه ممنون میشم ازت.
خب بسیار متشکریم از این شنونده عزیز و بزرگوار. خدا سوال کردن که در آیه شریفه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، در آیه 124 سوره مبارکه طه که می‌فرماد هر کس از یاد من دل بگرداند زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم. سوالشون اینه که این معیشتی که براش معیشت زنگ و تنگ میشه، معیشت دنیاست یا معیشت آخرته؟ ایشون میگن که معیشت این مطرح کردن که این معیشت معیشت دنیاست، چون در واقع میخواد هم عذاب دنیاییش رو بگه هم عذاب آخرتیش رو بگه. آیا برداشتشون درسته یا نه؟
بله برداشت درسته، چون به قرینه که ذکر کردن که به من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اعرض عن ذکری داره اعراض از ذکر اینجاست دیگه، در قیامت که دیگه مسئله اعراض از ذکر، روگرداندن از ذکر که نداریم که.
بله.
فان له معیشت زنگا، معیشت زنگ به معیشت تنگ، مال کسی است که از خدا روی برگردانه. بعد وقت قیامتش هم بیان میکنه و نحشره یوم القیامه. اما از این کلمه یوم القیامه به قرینه میشه استفاده کرد که اون معیشت، معیشت زنگ مربوط به دنیاست. منتها شاید ایشون از این جهت جای پیر دهقان مطرح بله. کرده که شاید شبهه تو ذهنشه. بله. اصل برداشتش درسته، معیشت زنگ به دنیا برمیگرده. من خواهد بگه که خب خیلی هستن که اصلا از خدا نعوذ بالله اعراض کردن، ولی معیشت زنگ و معیشت تنگ و زندگی تنگی
ندارن.
پول دارن، برای حال تفریحاتشون، سفرهاشون، همه چیزشون به جاست، ولی عوضش خیلی هم داریم که ممکن مؤمن باشن، ایمان به خدا داشته باشن، ولی اینها زندگی تنگ و زندگی فقیرانه داشته باشن.
بله.
ممکنه این شبهه در ذهن ایشون باشه. پاسخ اینه که یاد خدا تکوینن، منتها یاد خدا یعنی یاد خدا ها. در اون روایت داره که سوال کردن از پیامبر عظیم شان که این که در قرآن داره علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا باعث میشه که قلب انسان آرام بشه، اما هر چی یاد خدا رو یاد میکنیم قلبمون آرام نمیشه. اون آرامشه در دل انگار این ذکر نیست. حضرت فرماید در پاسخ، خیلی پاسخ دقیقیه دیگه، حالا امام است و پیامبر است و معصوم دیگه، شما فرمود که یاد خدا یعنی به یاد بیاوری که تو بنده ای و خالق داری و خالق تو برای تو برنامه و دستور عمل داره که تو باید بندگی کنی بر طبق دستور عمل او عمل کنی. کسی که به دستورات خدا عمل کند زندگی زنگ نخواهد داشت، بلکه به آرامش خواهد رسید. لذا خیلی هستن، بودن، فقیر بودن، زندان بودن، شکنجه دیدن، اما زندگی در درون خودشون آرامش داشت.
خود اهل بیت،
اهل بیت از جمله اینا، بعد از اونها شاگردان خاصشون، اینا در سختی ها بودن اما آرام بودن. الان اکثر خودکشی ها کجاست؟ در دل آسایش هاست. یعنی اکثر اونجایی که خودکشیه جایی که دیگه طرف از لذت دنیایی دیگه به تش رسیده، میگه خب حالا دیگه چیکار کنم الان. لذا ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان ایمان درمانی. قرآن ایمان درمانی میکند، کسی که به درجه ایمان برسد یکی از خواستش آرامشه.
بله.
یکی از خواستش مفید بودنه. خب شاید خیلی باز جا داشت که راجبیم صحبت بکنیم. اگر بعضی ها چند سباهی به خاطر اینکه خدا ندارن و پول دارن زندگی راحتی داشته باشن، اما به حدی این زمان محدود و کوتاست، یک، دو، تصور میکند که زندگی خوبی دارد، هر آن کس لذت ترک لذت بدانت دگر لذت نفس لذت نخواند. او چی میدونه که لذت زندگی؟ فکر کنه لذت زندگی همه خورد و خوراک و مستیه. او از حقیقت زندگی در این دنیا حظی نبرده. او همون معیشت زن که
بلد.
نجاست خاری، شراب نجسه، نجاست خاری زندگی زن که نیست، به ناموس دیگران تجاوز کردن زندگی تنگ و زندگی پست نیست، رباخاری، راندخاری زندگی زنگ نیست، همه اینها زندگی های پست، تنگ و آزاردهنده است. منتها یه چند روزی که بگذره متوجه میشه اون شخصی که گرفتار این زندگی لجن شده.
بله، بسیار متشکرم. پس در واقع این زنگی که اینجا میفرماد به معنای اینه که اینها
تنگی روحی،
شخصیتی و روحی دارن. بله بله. و عدم آرامش در درون، یعنی
بله.
در واقع دلهاشون تنگ میشه.
بله.
اون شرح صدری که برای دریافت این مطالب عالم باید داشته باشن را ندارن.
بله.
بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از شما، همچنین از شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی که همچنان همراه با برنامه خودتون هستید. راه‌های ارتباطی برنامه شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. حاجا یکی از شنوندگان عزیز آقای و خانم محمودی از جوانرود کرمانشاه سوال کردن که لطفاً آیه 186 سوره مبارکه بقره رو تفسیر و توضیح کامل بدهید. آیه هم آیه‌ای که در آیات شریفه ماه مبارک رمضان بین اون آیات نازل شده و این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هر وقت بنده ای از بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم، پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند. خدمت شما هستیم درباره توضیح این آیه و تفسیری که می فرمایید.
خب خیلی ممنون، شما من ترجمه کردید و حتما شنوندگان عزیز در جریان قرار گرفتن که سوالیشون درباره چیه.
بله.
در اصل شاید شبهی که ایشون دارن اینه که وقتی خدای سبحان از بنده هاش میخواد که خدا رو بخوانن، که اگر بخوانن خداوند دعای اونها رو اجابت میکند، پس چرا ما هرچی میخوانیم دعا میکنیم دعا اون مستجاب
نمیشه؟
احتمالا این که ایشون آیه رو چون علی حال از حیث ترجمه
شاید هم اونجا میخوان خود همین رو، این مفهوم که خدا نزدیک است یعنی چی خدا نزدیکه و برای اجابت خدا آماده است، شاید هم این رو میخوان.
حالا اون نزدیک بودن رو خب همه میدونیم دیگر، علی حال خدا من هیچ وقت از ما دور نیست، اون نحن اقرب و الیه من حبل الورید. خب خدای سبحان از رگ گردن به ما نزدیکتره. یا ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدای سبحان حائل بین انسان و قلب انسان، روح انسان، یعنی از انسان به انسان نزدیکتر است. خیلی خوب، این بحث نزدیک بودن معلومه، این که کسی که ایمان به خدا داره میدونه که اون چی که در ضمیرش هست، محافظ ضمیرش هست، خدای سبحان از اون آگاهه، اینا رو میدونه. این نزدیک بودن یعنی خدای سبحان احاطه بر عالم هستی داره، اصلا فاصله برای خدا معنا نداره، نه. مکان برای خدا معنا نداره. شاید بیشتر سوالش به این سمت باشه که اینجا فرموده که و اذا، پیامبر اینو به مردم بگو، سألک عبادی عنی، اگر بندگان من آمدن سراغ شما از من خدا سوال کردن، فانی قریب، من نزدیکم، اجیب، اجابت میکنم دعوت کننده را، کی اذا دعانه، یعنی هر وقت اونا منو بخوانن من خواسته اونها رو اجابت. در آیه دیگه داریم که ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا تا اجابت کنم، مطلق هم هست، اصلا مغیر نیست. اینجا یه قیدی داره، اینجا دوتا قید داره که بعضی از مفسرین خواستن این قید رو با اون اطلاق جمع کنن به این شکل که کما که در روایت هم داریم که هر کس خدا را بخواند خدا اجابت میکنه، منتها شکل اجابت متفاوت. در اون روایت از امام صادق علیه السلام داره که اگر در این دنیا ندهد ذخیره میکند برای
آخرت.
بنابراین هیچ کس رو بی جواب رها نمیکنه، یا اینکه دعا کرد برای دفع ضرر، این دعایش رو مصرف میکنه برای دفع ضرر و دفع شری که میخواد بهش وارد بشه. با این قیدی که اینجا وجود داره، فلیستجیب و لی ولی اؤمن و بی، این برای اون مواردیه که طلب مستجاب و دعوه بشه، یعنی اون چرا که خواست خداوند هم اون را بپذیره، مثل بلعم باور که در قرآن داره، این آدم کسیه که مستجاب و دعوه هست. حالا اگر کسی هرچی خدا امر کرد او اجابت کند، اونم مؤمنانه، معلومه که هرچی هم این از خدا بخواهد او هم اجابت میکنه. این دو تا چهار تا است دیگه. فلیستجیبولی یعنی من وقتی دستو دادم شما اجابت گفتی، گناه نکن گناه نکن، ظلم نکن ظلم نکن، اگه این کارو کردی میشی بنده. و اگه بنده شدی، بنده کار خدایی میکند به اذن خدا. ان العبودیه جوهرتون فی کنه هر ربوبیه، بندگی یک جوهره است که در کنهش ربوبیت خوابیده، کار خدایی به اذن الله انجام میده. مثل حضرت موسی که کارهای خدایی میکنه، مثل حضرت عیسی که مرده زنده میکنه. ولی یؤمن بی، یعنی اون استجابت تو باید مؤمنانه باشه. اگه اینجوری باشه، اون چی که به ذهنم میرسه این که از این سوال کرده اینه که پس چرا ما سوال میکنیم خداوند جواب نمیدهد؟ میدونید این سوال رو شخصی در بین خطبه های از تعمیر حضرت خطبه نماز جمعه میخوند، کسی بلند شد سوال کرد یا علی یا امیر المؤمنین این آیه که میفرماید که ادعونی استجب لکم، چرا پس ما هرچی میخوانیم خدا اجابت نمیکنه؟ این با حرف ما که الان عرض دادیم منافات نداره. ایشون در اصل میگه اون چرا که ما میخواهیم چرا اجابت نمیشه، نه اینکه این دعا خلاصه آخرش دفع بلا میکنه، دفع ضرر میکنه، یا ذخیره برای آخرت میشه مثلا، یا اینکه نه بعضی از دعاها الان استجابت پیدا نمیکنه برای نسلش، برای فرزندانش. الان خیلی از این آقایانی که اومدن متدین شدن، طلبه شدن، اینها من همیشه میگم این دعای ممکنه که جد پنجم شما بوده اون وقت دعا کرده الان اجابت رسیده، اینا که هست. اون شخص داره میگه که الان من دارم از خدا میخوام به من فرزند بده، به من پول بده، به من ثروت بده، چرا الان اجابت نمیشه؟ حضرت فرمود که به 10 دلیل. یک، فرمود که شما میگید به بهشت ایمان داریم، اما کاری که نشون بده که شما بهشت به بهشت ایمان دارید از عمل شما و رفتار شما
سر نمیزد.
شما میگید ما جهنم رو قبول داریم، اما عمل شما عمدتاً عملیست به سمت جهنم. شما میگید شیطان رو میشناسیم و شیطان رو دشمن خودمون میدونیم، اما با او همراهی میکنیم، با او دشمنی نمیکنیم. شما میگید این قرآن کتاب خداست و آمده است ما را هدایت کنه، اما به قرآن عمل. اینا رو یکی یکی میشماره. میگه خیلی خوب، شما این آیه که الان در ادامه داره فلیستجیبوا لی، خب شما اجابت بکنید مرا تا من هم اجابت کنم
شما
را. پس در مورد خاص، موارد خاص، که البته مواردی که تحقق پذیر باشه دیگه، وقت مثلا نگیم که آقا من کره مار بده دست من این که امکان نداره. اون نیاز داره به این که انسان بندگی کنه، بندگی کردی خدای سبحان اون چیزی که شما میخوای بهت میده. اما اگر بندگی نکردی، دعا نکنی، چرا؟ دعا کنین، دعا فواید زیادی داره، از جمله اینکه دفع بلا و دفع ضرر میکنه، غیر این که ممکنه در آینده اجابت بشه یا این که در برای آخرت ذخیره بشه.
بله، خیلی متشکرم. در واقع پس تا جا اینجوری شد که خدا اینجا یه عهدی کرده که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، اگه بنده ای منو بخونه من اجابتش میکنم. یاد فرمود ادعونی استجب لکم، یه عهدی خدا کرده دیگه. شرط این که این عهد اتفاق بیفته سوره بقره، اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، یه عهدی هم شما بستید، عهد بستید بندگی کنید، شما بندگی بکنید،
منم
به عهد خودم، شما به عهد بندگیتون وفا کنید، اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، منم به عهد خودم وفا میکنم. بسیار متشکرم، خیلی جامع. یه فاصله میگیریم و باز انشالله خدمتتون خواهیم بود.
مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة.
قرآن قرآنی.
سوالم این بود که در قرآن یه آیه هست که میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی خدا کل گناه رو میبخشه. بعد این یه بحثی، یه بحثی اینه که جایی میفهم میگه که خداوند گناه عظیم مثل شرک رو نمیبخشه، یا مثلا یه جای دیگه میگه که کسایی که حق مظلوم رو از بین بردن خدا هیچ وقت نخواهد بخشید، یا کسی که قتل نفس انجام داده خدا هیچ وقت نمیبخشه. این موضوعات در قرآن مطرحه. بعد یه جایی هم یه حدیث هست که ظاهرا امیرالمومنین علیه السلام فرمونه که روزی میرسه که توی جهنم، کف جهنم، جیرجیرک ها صدا میدن، یعنی جهنم خالی از سکنه میشه. خواستم ببینم با توجه به ظلمای عظیمی که حالا از ابتدای تاریخ تا الان شده، با توجه به این آیاتی که در قرآن مطرحه، اینا چطوری با هم دیگه به اصطلاح باید بحث و بررسی کرد و تطبیق کرد؟ تشکر از برنامه خیلی خوبتون، ممنونم.
ما هم از شما شنونده عزیز و بزرگوار ممنون هستیم. سوال بسیار خوبی را جا مطرح کردن و خیلی گسترده. این که خدای تبارک و تعالی یه جا می فرماد ما همه گناهان را می بخشیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یه جا هم می فرماد نه، ما مشرک را نمی بخشیم، ظالم رو نمی بخشیم، قتل نفس رو نمی بخشیم و امثال اینها. این شاید اینجوری بگیم که اول جمع بین اونا چی میشه، بعدم این که یه روزی میرسه که دیگه هیچ کس تو جهنم نیست، بالاخره با این ظلمهایی که داریم میبینیم یا ظالمان. یا حالا من اینجوری تکمیل تر کنم سوال این عزیزمون رو، این که قرآن میفرماد اینا خالد در جهنم هستن، چگونه خواهد شد؟
من از آخر شروع کنم.
بله.
ببینید، ما حتما روایات رو باید به قرآن عرضه کنیم. اگر
بله.
موافق با قرآن بود ما اون رو اخذ میکنیم، اگر موافق نبود اون رو کنار میگذاریم.
بله.
یا تأویل میبریم، چون قرآن ظهورش در اینه که جهنمیان خالدن در جهنم، یعنی ابدیان.
بله.
بنابراین پس این روایت رو ما نسبت بهش ساکت میشیم، حتی اگه سندش درست باشه.
همه جهنمیان یا
دیگه اصل جهنم؟ بله. اونهایی که جهنمی کفار رو که مثال میزنه میگه خالدین فیها ابدا.
بله
بله، یه تعداد هستن که
مؤمنن
و میرن یه چند سبایی هستن و بعد خارج میشن، ولی اونجا دیگه از کفار خالی نمیشه. یک مبنای دیگه وجود داره بین متکلمین، که این خالدین فیها ابدا نسبت به جهنمی ها تأکیده، یعنی زیاد اونجا میمونن. اونها یک بحثی دارن، میگن عدالت الهی اقتضا نمی کند که یک کسی تا خدا خدایی می کند در جهنم باقی بماند.
بله.
این دوتا مبناست که خلود در جهنم آیا به معنی همون خلود و ابدیت یا نه به معنی مدت طولانی. شما حتی تصور کنی یک روز یک لحظه در جهنم، کسی که ظلم کرده باشه اونقدر اون جهنم با اون توصیفی که در روایات آیات داره شدیده که دیگه اون بستشه، یعنی همون یک لحظه تو جهنم بودن بستشه. اون نسبت به قسم آخر فرمایششون، اما قسم اول فرمایششون که میفهمن که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ما همون عامهاییست، عام که تخصیص خورده، این همین آیه بعد اون رو تخصیص داده.
بله.
و انیبوا الى ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب. یعنی اگر انابه نکنی، توبه نکنی، عذاب در انتظار توست. پس اینکه خدای سبحان همه گناه ها رو میآمرزد نسبت به کسی که توبه کرده باشه. آقا یک کسی که به اندازه کوه ابو قبیس، اون شخص اگر کسی گناه کرده باشه، عذاب هم بود که گناهت که از کوه ابو قبیس هم سنگین تر که نیست که، این اندازه باشه باز خدا میبخشه، منتها در صورتی که توبه کنی. اون بحث چند تا عامل مغفرت، یکی ان الحسنات یذهبن السیئات، خود این که طرف اصلا عملا ولو صیغه توبه رو نخونده ولی عملا دنبال کارهای خیره، دنبال کارهای خوبه، در جوانیش خطا کرده، گناه کرده، اما الان عملا برگشته در مسیر صراط مستقیم قرار گرفته، اون ان الحسنات اون خوبی ها بدی ها رو از بین میبره، اونها رو محو میکنه. یکیش هم توبه است. اون که در سوره عرض میکنم نساء آیه 48 فرمود که همه گناه ها رو ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، این لمن یشا قاعده کلی میگه. حالا مشرک اگر ما توبه کرد چی؟ خود توبه کرد اونم میبخشه. پس این مشرکینی که آمدن به پیامبر ایمان آوردن، خدای سبحانه رو بخشید یا نبخشید؟
بله.
چه اونهایی که در صدر، یعنی در زمان که پیامبر به پیامبری مبعوث شد، چه اونهایی که پیامبر از مدینه برگشت مکه رو فتح کرد، مشرکان همچنان مشرک بودن دیگه، آمدن توبه کردن. پس بنابراین اگر مشرک هم توبه کنه توبهش پذیرفته میشه. و یغفر ما دون ذلک، اینجا این شبهه مطرحه که خب این ما دون ذلک رو میبخشه یعنی چی؟ یعنی شرک خیلی گناه بزرگی، او با توبه شسته می شود. اما غیر او با حسنات، اون گناهان غیر شرک با حسنات از بین میره. با طلب مغفرت دیگران از بین میره. خداوند از روی تفضل